أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در لغت موران که در باب سلوک نگاشته شده به فصل هشتم رسیدیم. حکیم سهروردی در فصل هشتم به همون روال سابقش یک داستانی رو مطرح میکنه، طبق داستان تطبیقات خودش رو میکنه، اون آموزه سلوکی که میخواد مطرح کنه رو به چشم میاره. در فصل هشتم ایشون داستانی که گفته، یه پادشاهی بود، یه باقی داشت که اون باغ در تمام فصول چهارگانه سرسبز بود، آبهای عظیمی اونجا روان بود، انواع پرنده‌ها اونجا بودن، هر کدوم چقدر خوش می‌خوندن، انواع الهان رو داشتن، هر نعمتی رو به ذهن آدم بیاد تو اون باغ بود. اینها از جمله طاووس‌هایی هم اونجا بودن بسیار زیبا، که طاووس اصلا نماد زیبایی است. طاووس‌های زیبایی بودند، اونجا هم وطنشون بود اینها، تا اینکه پادشاه یکی از این طاووس‌ها رو گرفت و توی چرمی گذاشت و بعد این توی چرم گذاشت، او رو باز گذاشت توی یک زنبیلی که دیگه احساس میکرد هیچ راهی هیچ چیزی وجود نداره جز این زنبیل و جز این چرم و اینها، و یه راه مختصری بود از بیرون این زنبیل یه روزنه درست که از اون طریق ارزنها رو بهش میداد. یه ارزنی بود و یه چرمی بود و یه دستا سله و زنبیلی، همینها رو فقط میدید، هیچی دیگه هم نبود. اونقدر این حال برش ادامه پیدا کرد اصلا یادش رفت بابا یه باقی بود اونجا بود، یه نمیدونم طاووس‌هایی بود اونجا باشون بوده، اصلا یادش رفت اون اوضاعی که قبلا، همه چی یادش رفت، اصلا اون پادشاه و نمیدونم باغ و همه چیز فراموش کرد و جز همین چرم به اصطلاح مستغزر کثیف این چیز دیگه اینه بینوا رو چیز دیگه اینه چرم مستغزر بینوا چیز دیگه اینه مسکنش هم دیگه همین شد، سله و زنبیل، هیچی بالاتر از اینه. اصلا بهش میگفتن زمینی بزرگتر از زنبیل هست، میگفت نه بابا اصلا اینا کفره، اینا سقط محض، اینا هم بی خوده، هرچی هست همین زنبیل، هرچی هست همین جاست. فقط یه چیز بود، هر وقت که بوی خوشی می اومد از این گل و باغ و از این بنفشه های باغ و اینها، بوی خوشی می رسید یه جور دیگه می شد، حالش دیگرگون می شد، استرابی در خود، نشاطی حاصل می شد، شوقی در خودش می دید، اما نمی فهمید این شوق از کجاست. شون رو توضیح دادن، بعد گفت این جهالت او از آن بود. اینو خوندم یه مقدار رو، حالا با هم بخونیم این جهالت، کمی هم مونده باید بخونیم این متنها رو تا بتونم من توضیح بدم. این جهالت او از آن بود که خود را فراموش کرده بود و وطن را، یعنی خود به وطن خودش را فراموش کرد. همینجا به سرعت زود اون محتوایی که جناب شیخ اشرام میخواد بگیر اینجا مطرح کرد، یعنی به تعبیری اون آموزه‌ای که این تمثیل رو برای او گفته اینجا گفته. ما معمولا اون ردپایی که شیخ اشرام میزه از اون میفهمیم، نسوا الله فانساهم انفسهم، خدا را فراموش کردن بس خود را فراموش. این گفت خود رو فراموش کرد دیگه، چون خدا رو فراموش کرد. این کیه؟ بس این طاووس شد، ما دیگه ما شدیم که خودمون رو فراموش کردیم. طاووس فراموش کرده بود اون باغ رو، وطن رو، فراموشی زود اون طاووس رو گفته چی؟ ما انسان‌هایی که خدا رو فراموش کردیم خودمون رو فراموش کردیم. اینجوری الان گفته، هر وقت که از باغ بادی یا بانگی برآمدی او در آرزو آمدی، بیان که موجبی شناخته. هر وقت یه نسیم خوشی می اومد، یک صدایی می اومد، صدای این طاووس ها اینها، او در آرزو آمده بیان که موجب شناخت. خیلی می دید که مشتاقه اما نمی دونست برای چی، موجبش نمی یا سببش معلوم بودی، بیان که موجبی شناختی یا سببش معلوم بودی، یعنی سببش رو نمی فهمید. تا اینجا رسیدیم، این مقدار مونده، حالا باید بخونم متن رو، بخونیم دوباره توضیح. سرا برق المعره بعد وحنی فبات برامت یسف الکلالا شجا رکبن و افراسا و افراسن وابلا، بعضی خوندن و ابلا، و زاد فکاد ان یشجو رحالا میگه که برق معره درخشید. برق معره چون این شعر مولا ابوالعلای معره است، داره تو سرزمین معره خودش میگه. مثلا بگید برقی در آمل درخشید، ما که تو آمله برقی در آمل، اینجوری اینجوری بعضی ما، ولی معره رو میشه شکل دیگه معنا کرد، ولی حالا بذارید همین باشه. برقی از به اصطلاح معره، سرا برق معره سرایان پیدا کرد بعد از وحنی که وجود داشت و سستی که وجود داشت. فبات به رامه، شب را در رامه گذراند. رامه یک مکانی است توی همون محله. پس شب را در رامه گذراند، این برق، این برقی که آمد در رامه گذراند، که یصف و الکلالا، خسته و ناتوان را وصف می کرد. اگر کلال رو معنی خسته و ناتوان، یعنی برای او داشت توضیح می داد، ولی بعضی گفتم از خستگی خود گفت، از خستگی خود گفت، یعنی چی؟ یعنی من این راه طولانی رو طی کردم اومدم. حالا چرز کن شجا، شجا رو بعضی اندوگین گرفتن، ولی به نظر من شادمان، چون این شجا دو معنا داره، اندوگین شد شادمان شد، این شادمان شد به نظرم بهتر. این برق که درخشید شجا رکبن، یعنی سواره ها رو شاد کرد، و افراسن به اصطلاح اون اسب ها رو شاد کرد، یعنی وقتی این برق اومد هم سواره ها رو شاد کرد هم اسب ها رو شاد کرد، و ابلا بعضی گفتن یعنی ابل را، ولی ظاهرش باید باشه وابلا، یعنی پی در پی آمد و شادمان کرد. حالا و زاد، زیاد کرد، یعنی چی؟ یعنی هی دم به دم افزوده می شد شادمانیشون. فکاد انیش جر روحالا، یعنی حتی مرده ها رو داشت چیکار میکرد؟ شادمان میکرد. این برق که درخشید، یه برقی آمد، این برقی که اومد چیکار کرد؟ سواره ها رو، اسب ها رو پی در پی شاد کرد، بلکه به جای رسید که مرده ها رو هم داشت شاد میکرد، اینقدر اثر داشت این برقی که از اونجا درخشید. خب روزگاری در آن حیرت بماند، یعنی این طاووس روزگاری در حیرت بود که چیه، من هر دفعه یه بوی خوشی میشنوم یه حالم دگرگون میشه، اینجور به شوق و وجد میام، اما چیه جریان نمیدونم. روزگاری در آن حیرت بمان این طاووس، تا پادشاه روزی بفرمود، اون پادشاهی که گفت اینو تو سله بذارید، بفرمود که آن مرغ را بیاورید و از سله و چرم خلاص دهید، یعنی چی؟ از دل اون زنبیل و از دل این چرم در بیارید که طاووس برسه خالص خودشو بتونه ببینه. خب حالا به سرعت چی شد؟ فانما هی زجرت و واحده، یک فریاد خداست که در روز قیامت کشیده میشه، یک فریاد. خب این فریاد چه میکنه؟ ما رو از چرم در میاره، ما رو از سله در میاره، که از شرفش اینه که الان ما میتونیم بفهمیم این بحث الان داره به انسان اشاره میکنه، همون عرض کردیم رسول الله انسان. خب این پس یک فریاد بیش نیست، حالا من اینا هم توضیح میدم بعدا، ولی میخواستم الان باشه. فانما هی زجرت و واحده، با یک فریاد همه رو از اینجا میبرن. حالا میبرن یعنی چی؟ یعنی این بدن و این جای اینجا همه رو میندازه و میره. فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، اینا از قبرهاشون در میان شتابان به سمت خدا میرن. اینجا چیه؟ اینجا دیگه از قبرها در میان، یعنی از تمام اینایی که در همراهشون بود همه در اومدن و رفتن به سمت خدا. اینا رو توضیح میده. اذا بؤسر ما في القبور و حصل ما في الصدور ان ربهم بهم يوم اذل خبير، وقتی اینها رو از قبرها در میارن، این قبرها در میارن، قبر از دل اینها در میارن، قبر چه جوری تاریک اینا در میارن، قبری که ایشون الان میخواد معنا الا تو این آیه میشه معنای دیگه، از قبرها در میارن. اذا بؤسر ما في القبور و حصل ما في الصدور، حالا اون چیزی که دل هست خودشون نشون میده. ان ربهم بهم یوم اذل خبیر، اینجا میبینن که خداوند سبحان آگاه به همشون هست. خب اینا الان چیه؟ این آیات که اومده، آیات همه توضیح و مضمونی است که میخواد به عنوان محتوای بحث‌های سلوکیش اشاره کنه، که حالا الان مشخص شد در مورد انسانه، اون طاووس انسانه. از این توضیحات طاووس چون از آن حجب بیرون آمد، خیشتن را در میان باغ دید، خود رو تو باغ دید، انتبال این سله بود و میگفت جو سله همه کفر محض است و سقط محض است و اینا. الان میگه چی؟ این باقی که این باقی بین زیبای باق دید نقوش خود را بنگریست، تازه تونست این بالای خودش ببین چقدر زیباست، و باق را و ازهار را اون شکوفا و اشکال آن را بدید و فضای عالم و مجال سیاحت. فضای عالم یعنی تا بال خیال میگه همین یه سله هست، الان فضای عالم چقدر وسیع، فضای عالم و مجال سیاحت، مجال گردش میده بابا اینقدر نبود که این خیال میگن تو سله هست، این همه مجال سیاحت و طیران، الان تازه میتونه پرواز کنه، اون ما نمیشونه تو این سله هست پرواز شه، و اصوات و الهان اون صداها و لحنها را اینجا شنید، و اشکال و امثال و اجناس، اشکال و شکلهای زیبا رو اونجا دید، امثال خودش رو اونجا دید، اجناس رو اونجا دید، اینا رو دید دیگه اونجا. خب امثال خودش مثل طاووس ها بلکه بیش از طاووس، خیلی چیزا اونجا دید، و در کیفیت حال فرو ماند و حسرت ها خورد. اینجا که حالا رسید حسد، حسد برای چی؟ یا حسرت ها الان ما فرد تو فی جنب الله، من در برای خدا بودم یادم نبود تو دنیا با تو همین سله بودیم، یا حسرت ها الان ما فرد تو فی جنب الله. خب این یک آیه، بازم اون مضمون خودش گفت، فکشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید، روز قیامت چی میشه؟ پرده ها کنار میره، این سله ها و این چرما رو جمع میکنن، چی میمونه؟ حالا پرده ها کنار میره، فکشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم، حالا چشم تیز شده، از تو غطا رو برداشتیم پس چشم تیز شد. و باز این آیه قرآن، فلولا اذا بلغت الحلقوم، هنگامی که جان به حلقوم میرسه، ماهی که آدم در جان میده یواش یواش روح از بدن جدا میشه میاد تا سینه، اینجا خود در بره، اینو میگه اذا بلغت الحلقوم، حقیق میفته، فلولا اذا بلغت الحلقوم و انتم هی نیزن تنزون، شما این موقع میت رو نگاه میکنید، این میت اینجا هست، و نحنو اقرب و الیه منکم ولکن لا تبصرون، ما بهش نزدیکتر از شمایی، شما نمیبینید. خب بعد حالا میگه روز قیامت کلا سوفه تعلمون ثم کلا سوفه تعلمون، به زودی میدونی، الان نمیدونی، بعدا به زودی خواهید دونست، میدونی چه خبر میشه. این بیان است که ایشون اینجا مطرح. خب این چی که الان ایشون گفته به چیه شاه؟ اون پادشاه کیه؟ اون باغ چیه؟ اون فصول اربعه نمیدونم ریاحین توش هست به چه معناست؟ اون آبهای عظیم چیه؟ اون طیور چیه؟ این توابیس چیه؟ اینا یکی یکی باید حل کنیم که باید بررسیم. شیخ اشراق الان دیگه رمز به ما گفت دیگه، طاووس کی شد؟ شد جان ما، این جان ما که به غایت لطف و زیب و رعونت، طاووس اونجا چجوری بودن؟ حالا اونجا رو هم یه توضیح بدم بعد بتونه اینو بخونه. پادشاه کیه؟ خداوند سبحان. باغ کیه؟ گلشن قدس، شنیدید؟ گلشن قدس، گلشن الهی میگن، یا موقع باغ ملکوت، باغ ملکوت تعبیر میکنم، باغ ملکوت، ولی به نظر من همون گلشن قدس تعبیر بهتری است، چون قرار تمام ساحت ها فقط قرار نیست ملکوت باشه، فوق ملکوت هم توش هست، تو این بحثی که ایشون میخواد بگه، یعنی هر آنچه که انسوس از اون عوالم زیبا، یعنی عالم عقول و مفارقات و جبرئیل و امثال اینها گرفته تا فوق اونها، این همه رو میگن به عنوان یک باغ، باغ ملکوت و فوق ملکوت، ملکوت و فوق ملکوت. حالا بعد با تک تک اینا رو توضیح بدیم، میخواد بگه اون باغی بود اونجا، ما تو ملکوت بودیم، ما توی اون باغ بودیم، مرغ باغ ملکوت بودیم، از عالم خاک نبودیم، این چیز روزی که نیم از عالم خاک. ایشون این رو اولا گفته، بعد میگه که جماعتی طاووس، از طاووس ها و این بحث طاووس و این چرم و اینا و آخرش هم گفت به انسان تطبیق کرد، ما میفهمیم منظور از طاووس کیه؟ انسان ها، جان انسان ها. کجا بودن؟ تو اون باغ. کدوم باغ؟ اون گلشن قدس، اون به اصطلاح ملکوت و فوق ملکوت، دقت میکنید که ازش تعبیر میکنم به باغ، حالا چرا باغ میگیم توضیح میدیم، ولی تعبیرشون چیه؟ از آن جمله جماعتی طاووس به غایت لطف و زیب و رعونت، جان ما به حسب جان، به حسب حقیقت، به حسب اون روح خداوندی، نفخت و فیهم روحی، نه به لحاظ این بدن، به لحاظ این نشأه، نه به لحاظ اون روح خداوندی. بسیار زیباست. حالا این به غایت لطف و زیب که ایشون میگه، شیخ اشراقی مطلبی رو از افلاطون نقل میکنه، البته مال اصولوژیاست در فلوتین، ایشون از افلاطون نقل میکنه، میگه من وقتی خلع بدن کردم، از فلوتین، خلع بدن کردم دیدم نور و بها و صفای عجیبی دارم و جزو عالم نورم. تازه فهمیدم که این نور و بهایی در ما هست. روح خداوندی به حسب خودش بسیار پاک، اون فطرت پاکی که ما میشناسیم، عنوان فطرت میدیم، فطرت پاک، اون 75 سپاه عقل، تمام زیبایی توش هست. به حسب جان اصلش، اون روح خداوندی یک پارچه نوره، یعنی عالم، عالمش که شیخ اشراق کل اون عوالم رو میگه عالم نور. نفس ما هم هویت نوری داره، ایشون اسم این رو میذارن نور اصفهانی. ما اینا رو انشالله بنزی که این تمام شد، انشالله شاید ما یکی از اینا جا که الان داریم، خیلی خلاصه است ولی مفصل این بحث رو تو یک داستان دیگری داره شیخ اشراق به اسم غربت غربیه. اینجا انشالله اگر شد بعد از این، اگر شد ما غربت غربیه رو میخونیم. غربت غربیه زبان عربی نگاشته ولی ترجمه فارسی هم زیلش داره و ما میتونیم ازش استفاده کنیم و دوستان دارم اون رو بخونیم، مفصل اینا رو داره. الان خلاصه شو دارم الان میگم، انشالله اونجا باید بیشتر توضیح. اون عالم، عالم نوره، این عالم، عالم ظلمته، یعنی دنیا ظلمته، دنیا ظلمته، اون عالم نوره. توضیح داره، بلازه فلسفی تحلیل داره، من الان بحث فلسفیشو نمیخوام. اون عالم، عالم نوره، اینجا عالم ظلمته. تو روایات ما به اسم حجاب نوری و ظلمانی که گفته شده، اون نور اون اوان بالاست، ظلمت اینجا. در مورد ملائکه میگن از نورند، ولی در مورد انسان میگن از خاکه، یعنی بدنش، بدن انسان ها از خاکه. بدن شیطان و بدن اجنه از چیه؟ از ناره، اینجای این سویه. ولی ملائکه از سنخ نورند، دقت میکنی نور. حقیقت ما چجوریه؟ از سنخ نوره، روح خداوندی ما، روح خداوندی ما از سنخ نوره. شیخ اشراق اسم اینو میذاره نور اصفهانی، نور سپهبد، نور تدبیر کننده بدن و سپهبد بدن. از این اصفهانی از همین تعبیر فارسی گرفته، عربیش کرده نور اصفهانی، نوری که تدبیر کننده بدنه. این بدن رو، یعنی حقیقت جان ما هویت نوری داره، ولی این بدن ظلمانی رو او داره تدبیر میکنه، میشه نور اصفهانی. دقت میکنید؟ حالا این نور اصفهانی ضعیفترین نور از یک جهت در نظر شیخ اشراق، از یک جهت، و عوالم والاتر نوری داریم. مثلا جبرئیل جزء نوره، عقل اول مخلوق اول جزء عالم نوره، خداوند خود منشأ نوره، نور الانوار. این توضیحی که میده، دقت میکنه، اون عالم، عالم نور، و نفس ناطقه هم جزء عالم نوره ولی افتاده در بدن. دقت میکنه، میاد در بدن قرار میگه، تدبیر بدن میاد در ظلمت قرار میگیره، اون نور اومده در دل ظلمت. دقت میکنید؟ حقیقت نفس ناطقه ما هویت نوری داره. و بعد بیانش اینه، این نور خاصیتش صفا، بها، کمال، علم، شعور، حیات، پاکی، طهارت، ایناست. این رو ایشون میخواست توضیح بده، یه بیانی رو از فلوتین که ایشون میگه از افلاطون. افلاطون میگه من وقتی خلع بدن کردم دیدم سراسر جانم نور است و بها است و صفا است و حیات است و پاکی است و طهارت، و دیدم اون عالم اینجوری، دانستم که من از عالم نورم. دقت میکنید؟ من از عالم نور. این بیان ایشون، ایشون این رو خیلی استفاده میکنه. میخواد چی بگه؟ میخواد بگه جان ما، اون روح خداوندی، یک پارچه نوره و زیبایی. تعبیر اینجا کرد توابیس. بله، وقتی این پادشاه طاووس، بله، از آن جمله جماعتی طواویس، طاووس ها به غایت لطف و زیب و رعونت، رعنایی، نهایت زیبایی رو دارن. اصلش جان ما اصلش اینه، فقط میفته در اینجا، با اعمالش بیچاره میکنه خودش رو، با عقاید خلافش خودش رو بیچاره میکنه، با رفتارش خودش رو بیچاره، با این نفس امارهش داره خودش رو بیچاره میکنه، با این جزئیاتی که باش غرقه داره خودش بیچاره. اینا رو توضیح دادیم، نفس اماره، جزئیات، اینا رو توضیح، با اینا داره خودش رو بیچاره میکنه. الا اصلش یک پارچه نوره. مگه بخوام بگم این از سنخ این اصلا نیست، این روح ما اصلا سنخ این نیست، قبلا این توضیح دادیم به عنوان این که روح مجرد، این از این روح اصلا از سنخ این بدن نیست، اصلا از این سنخ نیست، ولی میاد میفته توی این، نه اینکه از این سنخه، اصلا سنخش جداست. مولانا که میخواست این توضیح بده مثال اینجوری زد، حالا مثال دیگه ایشون مثال میزنه که یه مرغ مادری زیر پرش چندین تخم مرغ داشت و یک تخم اردک هم توش بود، یه تخم اردک هم تو این مجموعه تخم مرغ ها افتاد و این مرغ مادر روش نشسته بود. خب بسیار، تا اینکه همه از به اصطلاح اون تخم ها در آمدند و جوجه شدند و همراه این مرغ مادر حرکت میکردند، رفتن تا کنار رودخونه رسیدن، این مرغ مادر موند و این جوجه های مرغی هم موندن، این جوجه اردک دل به دریا زد و رفت. این از سنخ اینا نبود. حالا درسته که زیر پر مرغ مادر ایشون خاطر زیر پر بدن تربیت یافت، ولی خیال نکنید این یه چیز دیگه، سنخ دیگه است، این سنخ نوریه، سنخ ظلمت نیست، سنخ پاکیه، سنخ طهارت، فطرته، خوشیه، اون 75 سپاهی که توی چیز هست، این به غایت زیبایی. فعلا همینقدر باشه، بعدها باید روش تأملات فراوان آدم بکنن. بچه ها رو نگاه کنید، از این موقع یه پاکی عجیبی تو بچه ها آدم میبینه، یعنی هیچ کاری نکرده که تعبیر برخی از عرفا غریب العهد به مبدأ، خیلی پاکه، دست نخورده است، خیلی پاکه، بی‌غلاغش. بعد میاد بالا میبینه با این اوضاعی که خودش برای خودش میسازه، با این به اصطلاح مشکلاتی که میسازه، این نفسانیت هایی که بهش اجازه میده، به این اراده های خلافی که میکنه، با این اعتقادهای غلطی که پیدا میکنه، خودش رو به هم میزنه. خب این شد یکی. بعد اون باغ چی شد؟ حالا میخواد بگه اون باغ چیه. این توضیحی که ایشون داد، ما تو بحث های آقای عرفا چند جور توضیح میدن، کوه قاف رو توضیح میدن، خیلی در مورد کوه قاف توضیح میدن، تو نکته های زیبایی از دل کوه قاف در میاد. کوه قاف همین جا هست، همین این باقی است که اینجا گفته میشه کوه قاف. توضیحاتی میدن، مثلا کوه قاف آب ها چجور روانه، چقدر خبره، چجور سیلوار میاد و چقدر هم شفاف و ناب، مثلا این توضیحات رو میدن. ایشون هم خواست همون سر مطرح کنه، میگه که باقی داشت که البته در فصول اربعه از ریاحین و خضرت و مواضع نزهت خالی نبوده، مواضع گردش و تفریح، مواضع جاهای خوش و خوش آب و هوا، اینا اینجور. میگه در فصول اربعه، یعنی میخواد که در تمام ایام هیچ وقتی نیست. چرا؟ چون اون دار، دار حیاته، دار سبزیه، دار نشاطه، دار به اصطلاح خوشیه، اون دار، اون ملکوت و فوق ملکوت هست کردیم، گلشن قدس، گلشن قدس داره چیه؟ خوشیه اونجا اصلش. فقط من همینقدر بگم، بعضی ها اونجا یک بار یه سر میزنن، گاهی چندین سال سرمستن. حالا چی باید گفت این سرمستیشو؟ یعنی اونو میچشم میفهمن که چه خبره. حالا پادشاهی باقی داشت، من در مورد لذت عارفین توضیحاتی دادم، یادم از توضیح دادم لذت عارفین رو اونجا توضیح دادیم دیگه، باز برنگرد. از ریاحین و خضرت و مواضع نزهت خالی نبوده، یعنی چی؟ یعنی همیشه سرسبز، همیشه خوشیه. مثل اینجا نیست که یه فصل اینجوری، یه فصل چهار فصله، اونجا چهار فصلش خوشیه، سبزیه. چرا؟ چهار فصل همش پاکی و طهارته. آبهای عظیم در آنجا روان، خوبه مالا این تعبیرهایی که میکنم، آبهای عظیم اونجا روان، هم عظیم و هم روانش، اینها همه معارفه، علمه، شعوره، حیات، اینها اونهایی که ایشون اینجا میگه آبهای عظیم، چون آب نماد علم و معرفته. آبهای عظیم روانه که معمولا کسی که تو کار علمیه هر وقت داره آب می نوشه، یعنی داره علم بهش می دن. نماد چیز آب، نماد حیاته. آب چرا؟ آب مایه حیات، جلد من الماء کل شیء حی. و بعد کلن آب چیه؟ اونی که نشاط میده علم. آدم چهار تا کلمه می خونه، مطالب می شنوه، خیلی احساس نشاط می کنه. نمی دونم چرا، یکی اینجا هست در صفحه بعد گفت نمیدونم چرا اینجوری، این همینه. چهار تا کلمه آدم میخواد اینقدر نشاط میاد، چیزی آدم مثلا یه نسیم خوشی بزنه آدم احساس نشاط میکنه، این اصلا اینا نیست. یه علمی رو فقط آدم یافته، یه مطلبی رو خونده، مطلب دقیقی که با جانش مثلا مرتبط روش، خیلی احساس نشاط. این از کجاست؟ اصلش اونجاست که این آبهای روان هست و فراوان. کوه قاف میگن انقدر آبهاش پرشور و پر جنب جوشه که حد نده، همینه. یعنی اونجا میبینید دم بدم فیضان چیز لذا. رسول الله چی خواسته؟ خدا به چی دست رد؟ به زدن علم ها، فقط علم خواسته شده. انقدر معرفت هست، معرفت معرفت همش به اصلاح آبها. حالا آبهای عظیم میدونید اون علمها، بعض ما علمهای حقیقی اگر بخواد تو اینجا تمثل بشه، بخواد اینجا بیاد، بگید یه اقیانوسه که هم یکی، هم یکی که آدم این که یه اقیانوسه، ولی اینجوریه از بس بزرگه، از بس توش نکته هست. آبهای عظیم در آنجا روان، و روانش هم به خاطر اینکه به اصطلاح جوشش داره و حرکت میکنه، اینجا اصلا ایستان نیست. و اصناف طیور، آقا اونجا فقط طاووس ها رو جمع نکردند و انسان ها رو اونجا جمع نکردند، انواع طیور اونجا هست. انواع طیور، طیور چیه؟ جبرئیل یک پرنده اونجا هست. تمامی ملائکه که ملائکه مقربند یه پرنده اونجا هستند، طیور اونجا هستند دیگه، طیور اونجا، پرنده اونجا دارن پرواز میکنن در اون. و بعد تمام اینا هر کدوم هم بر خود یه حرفی دارن برای گفتن، یک علمی دارن، یک حیات ویژه دارن، یک به اصطلاح صفای ویژه دارن، لذا تبدیل میشه به الهان متعدد. الهان چیه؟ و اصناف طیور بر اطراف اقسان، یعنی بر روی شاخه‌ها نشسته، انواع الهان ادا می‌کردن. هر کدوم لحن خاص خودشو داره، هر کدوم یک صوت زیبا داره. حالا مال این الهان رو گفت، بنده خدای زیاد مثلا نه صوت داشت نمیتونست با صوت بخونه، یعنی به صورت آهنگین بخونه. میگفت به من یه یا نور و یا قدوس از اون ور رسید، وقتی میخون خودش تعجب میکرد انقدر زیبا میتونه بخونه. حالا یا نور و قدوس، همین لحن ها، همین لحن ها، این صحبتن ها، هیچی دیگه ندار، آهنگی که بهش دادن از اون صور، همین یا نور و قدوس رو یه جوری میخوند، هم جانسوز هم نشاط آور. خودش تعجب میگید از کجا یاد گرفت، بعد دیده از اون ور گرفته. یعنی الهان که حالا میگن هستش، اینجا منظور که عرض کردم یعنی انواع معارف و انواع حیات های ویژه‌ای که هر ملکی از ملائکه مقرب اونجا داره. خب انواع الهان ادا می کردن که حالا هر کسی با یکی بشینه می فهمه اونجا چه خبره، چه لحن هایی هست. در مورد حجج الهی هست تو روایات، اگر اونها بخون با اون صوت خوش خودشون بخونن همه رو مدهوش میکنن. بخوان بخونن، یعنی برای حجت خدا، چرا اونجا صوت ها عجیبه. حالا ما الان اینا برای ما واضح نیست، اون چی که در مورد فیثاغورس گفتم به اون عوالم وصل میشد واقعش اینجوریه. خیلی چیزا الهان اینها از اون ور. ما معمولا میگن کسانی میتونن یک آهنگ زیبایی بیارن که یک تلطیفی پیدا میکنن، ولو تلطیف این سوی هم اینجا که مثلا پدرش مرده مادرش مرده، یه تلطیفی پیدا میکنن، یه لحن ویژه هم گاهی به کار میبرن که شاید هم قبلا اصلا بلد هم نبود میتونه این کار رو بکنه، میشه. اون وقت چون همش تلطیفه، تا این تلطیف میشه لحنهای زیبا هم توش هست. میگن بعضی هایی که صوت خوش دارن اگر ارتباطشون اونور زیاد بشه اصلا صوت های بدی رو اختراع میکنن، آهنگ های بدی رو اختراع میکنن که اصلا تا به حال آدم نشنیده، اصلا نمیدونه چرا اینجوری شده، چرا اینقدر قشنگ در اومد. حالا در مورد الهان ببخشید پیش اومد گفتم، اصناف طیور بعد اطراف اقسان انواع الهان ادا میکنن، اونجا اونجوری بوده. و از هر نعمتی، حالا منشه تمام خیرات، پاکی ها، نعمت ها، لذت ها اونجاست. هر چی که به ذهنت میاد اونجا هست، بلکه اینجا یه لمحه ای از اون رو دادن شده اینجا. خیال اون انشالله اون ارزن برسن تو زن، یه ارزن اینجا ویلا خبری نیست که اصلش اونجاست. همه اینا نعمت ها. از هر نعمتی که در خاطر مختلج میشد یا متخلج میشد و هر زینتی که در وهم میامد در آن باقاسه بودی، چون منبع زیبایی اونجاست، منبع نور است. زیبایی، چون اصلا نور یعنی زیبایی، نور یعنی زیبایی، زیبایی در خود عالم، عالم نور، عالم زیبایی. ما حالا اینجا شیخ اشاری رمزی هم داده، راهی داده که ما یاد بگیریم که چه خبر هاست اونجا، ولی آدم کسی وقت اونوری بشه خیلی از این چیزا رو میبینه، چقدر سرمستی میاره، چقدر آدم رو بالا میبره، چقدر به اصطلاح شیفتگی میاره، چقدر لطافت میده آدم با بودن با اونجا. و از آن جمله جماعتی توابیست به غایت لطف و زیب و رعونت در آنجا مقام داشتندی و متوطن گشن. یه بحثی داره شیخ اشاری به اسم وطن، وطن اصلی ما کجاست؟ میگه ما از عالم نوریم، وطنمون وطنمون نوره. دقت میکنید ما نوری هستیم. بنده خدای میگفت که تو خواب دیدم یکی از برخی از اولیا رو، ازش پرسیدم شما کجایی هستیم؟ گفت نوری هستیم. حالا چون تو این منطقه بود ایشون منتقل شد به نور و متوجه نشد، بعدا متوجه شد آه نوری هستیم یعنی چی؟ یعنی از عالم نوری. وطن اونجاست. خب این وطن وقتی اونجاست، یه بحثی دارم به اسم دوری از وطن و به غربت افتادن. اینجا الان شیخ ایشا به اون غربت هم میشاله، ما اینا مفصل توی داستان همون غربت غربیه میخونیم، ولی الان اینجا یه اشاره بشه کرد. از اون وطن دور افتادیم. کی؟ موقعی که ما رو توی چرم بذارن، دو تا چله بذارن، و الا آدم اون تو وطنشه. تا اینجا میاد گرفتار میشه. و بعد گاهی وطن هم فراموش میکنه، بحث فراموشی وطن و شوق وطن و اون نینامه جناب مولانا، یعنی همین دیباچه‌ای که در مثنوی هست، آغاز مثنوی، اون نینامهش خیلی نکته‌هاش همین هست: از نیستان تا مرا ببریدند، در نفیرم مرد زن نالیدند. وقتی این پادشاه، حالا تا اینجا اون بر وطن مقام داشتند و متوطن گشته بودند وطنشون. وقتی این پادشاه طاووسی از آن جمله را بگرفت، خب اون طاووس رو گرفت. نور اسفه بودی شیخ اشاری میگه چی؟ این نور هست، جزء اونور هست، طاووس هست، ولی تدبیر بدن باید بکنه، باید تو بدن. تو بدن میاد چی میشه؟ این چرم مستقذر بی‌نوا. حالا اینی که میگه اون چیز ما، والا آقا همین چرم مستقذر بی‌نوا باید ما رو به استوا کمال برسونه. اینا رو شیخ اشاری قبول داره در جاش، فقط در اون نکته رو که اینجا عالم ظلمته، میخواد بگی این عالم عالم ظلمته، این بدن هم تو رو از اصلت، اون یادت رفت اون چه خبر بود، تو کجا بودی، اون باغ چه خبر بود، تو چی بودی، چه زیبایی هایی داشتی، چه کمالاتی تو در درون خودت داری، چه توانایی هایی داری، همه یادت رفته. وقتی این پادشاه طاووسی را از آن جمله بگرفت و بفرمود تا او را، این پادشاه کیه؟ خدا دستور داد چیکار کنن؟ این نور اسفه بودی باید بیاد در دل این بدن تا او رو در چرم دوزن. چرم چرا چرم دوزن؟ یعنی قشنگ کاملا این نمی پوشن. الان این نفس ناطقه تو این بدن که اومد، اصلا مثل این بدن ندیم، نفس ناطقه نمی بینیم. بعضی میگن کو، این هم با خودمون مشهوریم، بعد ما میگیم کو، این بدن رو میبینیم، اینا دیگه اینا اینو میبینیم، این مثل که نقده، ولی که اون نقدر از اینه. کسی کار علمی بکنه از فلسفه استدلالار بشنه میبینم، میگه بابا اون اصلش نقد داره، اونه اصلا همین کور کی گفته، همین دیدن رو کی انجام داده، همه اینا مال اون نفسه. حالا این بنده خدا گم میکنه چی؟ همین چرم مستقذر بی‌نوا همینجاست، تو این چرم دوخان. این چرم چی؟ این بدن. شیخ اشاری قبلا هم یه چرمی گفته و یه عدیمی گفته و الان هم باز داره این مطرح میکنه، این چرم مطرح میکنه، مثل این که بعد حالا یه جوری این چرم خودش دوزه مستقذر بی‌نوا، یعنی چرم به درد نخور، یعنی خود بگه یعنی تو این اومده چرم که اون نیست، اون یکی طاووس زیبا بود، اصلا طاووس نماد زیبایی، اون زیبایی رفته روی تو چرم، این چرم مثلا بیریخت، این چرم بیریخت چی میکنه؟ آدم نگاه میکنه بیریخت، این که دیگه چندان زیبا نیست که، حالا نگو این چرم اینو پوشونده این بدن. تا او را در چرمی دوزند، دوزندم یعنی کاملا اینو میپوشونه، یعنی نه یعنی حالا یه جای سرش بیرونه یه چیز می، نه چنان که از نقوش اجنه او هیچ ظاهر نماند، یعنی نمیتونه زیبایی ها خودشو ببینه، توانایی ها کمالات نفس اصلا پیدا نیست، و به جهد خیش مطالعه جمال خود نتوانست کرد. یعنی هرچی هم تلاش میکنه ببینه چه زیبایی هایی داره، چه جمالی داره، هیچ نمیتونه. این بدن این رو پوشونده. چرا؟ بدن ظلمت نور رو می پوشونه. این بدن ظلمت میپوشه، پیدا نیست، که با هزار و یک دلیل باید توضیح داد یه همچین نفسی وجود داره، یه همچین جانی وجود داره، اون روح خداوندی وجود داره، اون فطرت الهی وجود داره، با هزار و یک دلیل باید اثباتش کرد برای، ولی واقعیتش خودش هست، وقتش هم کار خودشون میکنه، این کارشون میکنه، همون چیزی که بعدایشون تدبیر میکنه، میگه که یک دفعه بوی خوش که میاد نمیدونه چرا اوضاعش دگرگون میشه، شوق بدم حالا توضیح میدم اونا. و به جهت خیش مطالعه جمعان خود نتوانست و بفرمود تا هم در باغ سلهی بر سر او فرو، این سله چیه؟ دنیا. این دنیا داریم توش هستیم. حالا این رو زنبیل تعبیر کرد که یعنی قشنگ میپوشونه بالا، دیگه خبری نیست، ما این دنیا رو میبینیم، بالا چه خبره؟ هیچ خبری نداریم. عوالم بالاتر چه خبره؟ چه خبر داریم؟ نداریم. مثلا اون باغ رو نمیبینیم، اون چیزایی که توش بوده، اون گلشن قدس رو نمیبینیم، مثلا خبری نیست. این به این خاطر. بله. و بفرمود تا هم در باغ، تو باغ هست، از یک جهت داره از باغ استفاده میکنه، سلهی بر سر او فرو کردن. چیکار کرده؟ این رو به اصطلاح گذاشتن تو زنبیل، هم چرم داره که خودش نمیتونه ببینه، هم یه زنبیلیه، از این زنبیل هم اون طرفتر رم نمیبینه، یعنی خبری نداره جز این زنبیل. بهش بگید میگه جز دنیا چیز دیگه هم مگه هست؟ اصلا چیز دیگه هم داریم که جز یکی سوراخ نداشت. حالا تا هم در باغ سلهی بر سر او فرو کردن که جز یکی سوراخ نداشت که قدری ارزن در آنجا ریختند. این روزنه باش ارزن میریختن، یعنی چی؟ معمولا تمام روزی هایی که داره، حتی روزی مادی، از کجا داره رقم میخوره؟ از اون بالا داره رقم میخوره، میاد داره از این به اصطلاح روزنه دنیا به دست ما میرسه، ولی عملا ما همینقدر خبر داریم، بقیه خبر ما ارزنشو میخوریم. ارزن چیه؟ همین اموری که اینجا هستیم باش مشغوله، از مال و نمیدونم جاه و این چیزایی که توش هست، این چیزایی که باش مشغوله که ما میدن، که قدری ارزن در آنجا ریختندی از بحر قوت و برگ معیشت، همینقدر که زندگی کنه، همینقدر که اینجا هست. خب اینا شده روزیشون اینجا. مدت ها برآمد، خب اینقدر بود توی همینجا. خب حالا ما الان از کودکی تا الان مثلا 50 سال 60 سال چجوری هست؟ همش اینجا دیگه، مدتی برآمد اینجا بودیم. این طاووس خود را و ملک را، ملک یعنی پادشاه، من ملک دیروز خوندم، و ملک را پادشاه را و باغ را و دیگر طواویس را فراموش کرد، همه را فراموش کرد. یعنی دیگه الان اینجا اینقدر غرق دنیایی، قرآن گاهی میگه این دنیا نقد عاجل است، یعنی از بس نقد ما توش غرقیم دیگه، اصلا یادمون رفته خیلی چیزای دیگه، دقت میکنه؟ تعبیر ایشون اینه، زیاد که اینجا بودیم از بس ما الان واقعش 50 سال آقا من الان چش باز میکنم دارم بیرون میبینم، و چش باز میکنم بدن میبینم، و همین هم دیگه همینجاست، هرچی هست اینجاست دیگه. 50 سال وقتی یه مدت دیگه، من اصلا آدم یادش میره که با یه نفسی هم داره، یه جانی هم داره، یه حقیقت روح خداوندی، از همه چی یادمون میره، واقعا اینجوری. چقدر مشغولی، ماشاءالله دنیا هم چقدر خوب مشغول میکنه آدم. آدم بعضی هم گفت که حالا بعضی هم تو این جریان خودشون بیشتر میدمه، هی میگه این فلانی چی گفت، اون یکی چی گفت، اون چی جوری، خودم حالا دیگه میدمیم جوش، اصلا دیگه اوضاع رو به هم میریزیم، اصلا یادمون نمیاد که یه همچه خبری هست. حالا بنده خدا میگفت دست خدا درد نکنه، یه ماه رمضونی رو برای ما گذاشت، یه نمازی رو گذاشت که ما کریم برگردیم، الا همه چی یادمون میاد. دست رسول الله درد نکنه، دست شریعت درد نکنه، راه رو دارن باز میکنن، ذره ذره قوت به ما میدن، ذره ذره ما رو بالا میبرن، ذره ذره ما رو میچشونن، گاهی ما دیگه پشیمون میشیم از هر چه کردیم. خب مدت ها برآمد این طاووس خود را و ملک را و باغ را و دیگر طواویس را فراموش کرد، در خود نگاه میکرد الا چرم مستقذر بینوا نمیدید، هرچه نگاه میکرد همین بدن نمیدید، چیزی که غیر این نمید. حالا اینجا شیخ اشراق میخواد این رو، میگفت که فلان فلان شده، میخواد یه فحشی هم بده به این بدن، گفته مستقذر بینوا که نشون بده این چیه، چیه که غرقشی، تهش چیه، این که تا لب گور دیگه، دیگه بیشتر از این که نیست که. چرا اینقدر خیال میکنه همه چی اینه؟ چرا اینقدر توش موندی؟ چرا دست بر نمیداری؟ چه تکون نمیخوری اینه؟ چون میگه الا این چرم مستقذر بینوا نمیدی، این چرم بیخود، چرم بیخود که ایشون تعبیر میکنه، میخواد بگه اون روح جان را گفت این چیه. ولی این ها آقا منظورش این نیست که یعنی این بدن نباید باشه. این بدن اتفاقا الان شیخ شاه بورسی فلسفه‌ش هم گفته باید این بدن بیاد که نفس اون نور اسفه بودی ناقصه با این بدن به کمال برسونه. اینا رو در جای خوش توضیح میده. الان میخواد اون مسئله نور بودن جان و ظلمت بودن بدن رو به چشم بیاره. خب این شد چی؟ اون چرم مستنزه و مسکنی به غایت ظلمت ناهمواری. و از طرفی هم چی؟ جز مسکنه، مسکنش که بود این سله بود دیگه، این زنبیل بود دیگه، به غایت ظلمت و ناهمواری. یعنی این زنبیل خیلی هم چندان خوش نیست که، و در این حال ظلمت هم داره. این ظلمت چیه؟ همین میبینید که آدم رو از اون ور میندازه، از عالم نور میندازه. اگر به تعبیر شیخ شاه اگر نور بود، نور نباید جلوی دید آدمو بگیره. این الان جلوی دید ما رو گرفته، ما خیلی چیزا نمیبینیم، پس این نشون میده ظلمت دیگه. بعد اون ناهمواری چیه؟ این پستی بلندی های زندگی دیگه، میبینی چی جوری دنیا اصلا جای خوشی نیست که. بعضی خیال میکنن دنیا جای خوشیه. من که معتقدم همونایی که خیلی تمام خوشی ها رو برای خودشون فراهم میکنن، ناخوشی رو فراهم کردن. در دل خوشی های دنیا ناخوشی هم هست فراوان. آخرش میدونی چی میگه؟ میگه من همه چی رو دارم ولی نمیدونم چیه، من میخوام خودکشی کنم. این آقایون میگه این همه دارن، بیشتر دارن یه حرفا میزنن. چرا؟ ببینه ارضا نمیشه، اینا رو داره استفاده میکنه. خب چی؟ حالا من یه ماشین دارم، یه ماشین بزرگتر، چی چیزی برم؟ یه خونه دارم، یه خانه بزرگتر، چی درست میشه با اینا؟ در عین این که آدم باید اینجا عزیز زندگی کنه، با عزت زندگی کنه، باید با کرامت زندگی کنه. اصلا میدونید بعضیا میگن اینا راه رفتن باید اینجوری بود. من نمیگم، یعنی بحثم این نیست، اون یعنی نفس باید اینجوری توی دنیا زندگی کنه، آقا باشه، ولی در این حال مواظب باشه خودش حفظ کنه، خودش از بین نبره تا بگه حالا من آقا باشم. که مسکنی به غایت ظلمت و ناهمواری، خب الا چرم مستقذر بینوا نمیدید، و الا مسکنی به غایت ظلمت و ناهمواری، تا اینجا نمیدید. حالا دل بدان نهاد و در دل مترسخ کرد، باشه برای فردا که اینجا انشاءالله اینو بخونیم به پایان ببریم، چون فردا دیگه پایان این بحث هاست که چهارشنبه است و پنجشنبه جمعه که تعطیله. انشاءالله هفته بعد ما روز دوشنبه باید خدمت سروران برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.